سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شهر استانبول ترکیه امروز میزبان دومین روز گفتگوهای مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. گفتگوهای روز نخست دو طرف چند ساعت عقب درهای بسته ادامه یافت و شام دیروز به پایان رسید. هنوز جزئیات گفتگوهای روز شنبه منتشر نشده. بیشتر تا لحظات دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن و جنگ خود علیه اوکراین آماده اجرای توافق نباشد، وقت خود را با دیدار با او ضایع نخواهد کرد. ترامپ روز شنبه هنگام پرواز به سوی آسیا و در جریان توقف در دوحه به خبرنگاران گفت که شما باید بدانید که ما می خواهیم یک توافق انجام دهیم. من وقت خود را ضایع نخواهم کرد. او افزود: من همیشه روابط خوب با ولادیمیر پوتین داشتم، اما این وضعیت بسیار مایوس کننده بوده. فکر می کردم این موضوع پیش از برقراری صلح در شرق میانه حل خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی و شخص دیگر آگاه از موضوع گزارش داده است که اداره ترامپ بسته تازه تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه را آماده کرده که در صورت خودداری پوتین از رسیدن به توافق صلح وضع شده می تواند. نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان، به عنوان یکی از 17 رهبر جوان ملل متحد برای توسعه اهداف پایدار برگزیده شده است. بیش از 33,000 متقاضی از بیش از 150 کشور امسال برای این برنامه دو ساله درخواست دادند. ابراهیمی شنبه در اینستاگرام خود نوشت: به نهایت سپاسگزارم که می توانم از صدای دختران افغان در میان چنین تغییر آفرینان الهام بخش نمایندگی کنم. این دختر جوان افزوده در دو سال آینده از نزدیک با سازمان ملل متحد و شرکای آن همکاری خواهد کرد تا برای اهداف توسعه پایدار حمایت، همکاری و اقدام را ترویج و بسیج کند. ابراهیمی گفته که نقشش شامل گسترش فعالیت‌های حمایتی‌اش از طریق نهاد موسوم به هر استوری، ایجاد مشارکت با سازمان‌های غیر دولتی، حضور در گفتگوهای سیاست‌گذاری جهانی و استفاده از روایتگری برای برجسته کردن استقامت و آرزوهای دختران افغان و دیگر جوامع بهاشرانده شده خواهد بود. بانو ابراهیمی در حال حاضر در کانادا زندگی می کند و یکی از بنیانگذاران نهاد هر استوری است که داستانهای شجاعت، تاب آوری و امید و آرزوی دختران در افغانستان را بازتاب می دهد. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در چارچوب مسابقات جوانان آسیا 2025 ناوقت شنبه بحرین را با نتیجه 7-0 شکست داد و به دومین پیروزی خود دست یافت. افغانستان پیش از این ازبکستان را هم مغلوب کرده. انتظار می رود افغانستان امروز به مساف چین برود. سلسله مسابقات فوتسال جوانان آسیا 2025 هفته گذشته در بحرین آغاز شد. و نصرت حقپرست، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغان، از سوی حریف استرالیاییش کویلان سالکلد شکست غیر منتظره را تجربه کرد. سالکلد 25 ساله در 2:30 راوند اول مسابقه دیشب سازمان UFC در شهر ابوظبی با ضربه سنگین لگد به سر حقپرست او را ناکاوت کرد. با این ضربه نصرت حقپرست برای چند دقیقه از حال رفت و در حالی که هنوز او از روی قفس بر نخواسته بود، داور مسابقه سالکلد را برنده اعلام کرد. در نهایت حقپرست 30 ساله به هوش آمد و روی پای خود ایستاد، اما تمام سالون در ابوظبی پس از ناکاوت وحشتناک در سکوت فرو رفته بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه مقامات حکومت طالبان و پاکستان امروز در استانبول به گفتگوهایشان ادامه خواهند داد. سخنان اخیر وزیر دفاع پاکستان در مورد احتمال جنگ مستقیم پاکستان با طالبان افغان به چه معناست؟
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه.
پاکستان گفته تا تکمیل شدن ارزیابی وضعیت امنیتی، راه‌های تجارتی و ترانزیتی به افغانستان بسته خواهد بود. تاجران افغان میگویند زیان دیدند.
سبب رابندی میوه و سبزی افغانستان هم صدمه بزرگ وارد شد. تاجرای ما خیلی متضرر شد. تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم فاسد شده.
و یک مقام دیدبان حقوق بشر از ترکیه خواسته که از خبرنگاران افغان حمایت کند.
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندند، خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند. یعنی نه توان نوشته ندارن و نه کار کردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طور که در خبرها هم گفتیم، شهر استانبول ترکیه امروز میزبان دومین روز گفتگوهای مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. گفتگوهای روز نخست دو طرف چند ساعت عقب درهای بسته ادامه یافت و شام دیروز به پایان رسید. هنوز جزئیات گفتگوهای دیروز منتشر نشده. یک منبع در وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که نشست استانبول سه روز است. این منبع که به خاطر اساسیت موضوع خاص نامش افشا نشود، افزود که تیم‌های تکنیکی دو طرف در مورد تمدید آتش‌بس، همکاری‌های امنیتی، تجارت دو جانبه و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان بحث می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستان، مذاکرات دیروز در دو دور میان هیئت‌های دو طرف برگزار شد. هیئت‌های طالبان و پاکستان بر ریاست وزیران دفاع دو طرف پس از درگیری‌ها و حملات مرزی که نگرانی‌ها از بروز یک جنگ تمام عیار میان دو کشور را برانگیخته بود، گفتگوهای صلح را در 8 اکتبر در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در آنجا ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان توافق آتش بس را با خواجه محمد آصف همتای پاکستانیش امضا کرد. وزیر دفاع طالبان گفته که در نشست استانبول در مورد راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد میکانیزم گفتگو می‌شود که بتواند نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار به وجود آورد. در گفتگوهای استانبول نمایندگان دو کشور در سطح پایین‌تر شرکت کردند. در ترکیب هیئت حکومت طالبان، رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله، سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر، نور احمد نور رئیس بخش اول سیاسی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت و نور رحمان نصرت نماینده وزارت دفاع طالبان شاملند. خبرنگاران پاکستان به نقل از منابع گفتند که مسئول سازمان اطلاعات پاکستان، رئیس عملیات اردو و نماینده وزارت خارجه این کشور برای اشتراک در نشست استانبول از جانب پاکستان به ترکیه رفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که این هیئت به ریاست حاجی رحمت الله نجیب برای گفتگو در مورد مسائل باقی مانده با طرف پاکستانی به استانبول سفر کرده و جزئیات بیشتر ارائه نکرده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته انتظار می رود در نشست استانبول در مورد ایجاد یک میکانیزم ثابت برای حل مشکلات مشورت شود. او افزوده که امیدوارند این نشست به ایجاد یک میکانیزم قوی و قابل تایید برای نظارت بیانجامد تا آنچه به گفته او تهدیدهای تروریستی متوجه پاکستان از خاک افغانستان است رفع شود. پاکستان طالبان افغان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان TTP متهم می کند، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که تروریسم مسئله داخلی پاکستان است و باید در داخل آن کشور ریشه‌کن شود. این در حال است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اگر اختلافات پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان از راه گفتگو حل نشود، جنگ مستقیم میان دو طرف به وقوع خواهد پیوست. او روز جمعه در شهر سیالکوت ایالت پنجاب به خبرنگاران با اشاره به مذاکرات نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول گفت که اینکه طالبان تحت چه شرایط صلح می‌خواهند بخش از آن در دوحه روشن شد و بخش دیگر در گفتگوهایی که در استانبول جریان دارد مشخص خواهد شد. آصف افزود اگر شرایط طالبان برای ما قابل قبول و سودمند باشد توافق حتما صورت خواهد گرفت. در این مورد با اشرف سادات کارشناس منطقه صحبت کردم و پرسیدم که سخنان خواجه آصف تا چه حد جنبه هشدار و فشار سیاسی دارد و تا چه اندازه میتواند نشانه واقعی از آمادگی اسلام آباد برای اقدام نظامی علیه طالبان در افغانستان باشد.
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه، طالبایی که به شدت در شرایط فعلی آسیب پذیر هستم، هم مشروعیت داخلی ندارم و هم در برابر او ارتش بسیار قدرتمند پاکستان شاید نتونن جنگهای از ابعاد مختلف داشته باشم. اما از طرف دیگه خود پاکستان هم میتونه یک سلسله حملات معدودی اجرا بکنه، مانند حملات هوایی و یا گلوله باران کردن بعضی از پست‌های مرزی. اما خب وقتی بحث عملیات زمینی باشه مسلما نیازمند داشتن منابع و فرصت‌های بسیار زیاد است که طبیعتاً در اون زمان هم شاید دولت پاکستانی توانایی نداشته باشه. دولت پاکستان به شدت آسیب پذیر است، نسبت به وضعیت خود با هند دچار یک سری مشکلات است و در وضعیت داخلی هم فشارهای سیاسی بر نظام فعلی پاکستان و بر دولت پاکستان به شدت زیاد است. همین اکنون شما می دانیم که اگر یک سال بحثای داخلی وجود نداشته باشه طبیعتاً دولت پاکستان سردوچار مشکلات بسیار زیاد خواهد بود. اظهارات آقای خواجه آصف از طرف دیگه به نوعی وادار کردن طالبا به امتیاز دادن به پاکستان خواهد بود و یک سال بحثای دیگه ای که من فکر میکنم بعد از دور دوم بعضی پلوهای پنهان که خواستهای پاکستان چی خواهد بود ممکنه توسط هیئت طالبان اعلان بشه، اگرچه همه این موارد ممکن نیست اعلان بشه، ولی خب تعداد زیادی از خواستها و مطالبات ممکنه اعلان بشه.
خب اگر تنش بین پاکستان و طالبان با درگیری مستقیم بیانجامه، پیامدهایش برای امنیت منطقه و گروه های شبه نظامی مثل تحریک طالبان پاکستان چه خواهد بود؟
به باور من درگیری مستقیم میتونه بحران امنیتی منطقه تشدید کنه و نه تنها که درگیری مستقیم نمیتونه خطر تهدید گروه های هراس‌افکن برای پاکستان از بین ببره، بلکه ممکنه این مسئله پیچیده تر هم بکنه. شما میدانیم که TTP یک جریان پیچیده هست در داخل پاکستان، در مدارس پاکستان جایگاه و پایگاه داره، نه تنها در خیبر پشتونخوا بلکه در مناطق از پنجاب هم، و خیلی از طلاب مدارس پاکستان با این همسو هستن. از طرف دیگه خیلی از کسایی که در افغانستان شوق جنگ دارن و امروز جنگ جبهه‌ای در افغانستان نیست، ممکنه به کنار TTP بیستن و بر علیه منافع پاکستان بجنگن. پاکستان مستقیم خب نمیتونه وارد مرزا نقص کنه، وارد حریم ارضی افغانستان بشه، اما خب حملاتی که انجام بده، حملات پاکستان متاسفانه شما دیدین در کابل هم تلفات انسانی به همراه داشت و هر حمله‌ای که از سوی پاکستان حمله هوایی انجام بده و منجر به آوارگی بیشتر بشه، منجر به تخریب خانه و کشتار بشه. تضادها در برابر پاکستان تضادهای محلی بیشتر میکنه و خود پاکستان هم این فرصتهایی که دنیا برایش داده تا به نوع دروازه گفتمان یا دروازه ارتباط به افغانستان باشه شاید از او گرفته بشه، در حالی که افغانستان از این درگیری ها هیچ سودی نمیبره به جز از اینکه فقر و آوارگی و مشکلات دیگه هم که در افغانستان فعلا وجود داره باعث بشه که خیلی از چالش ها هم دامنگیر مهاجرین افغان در پاکستان بگرده.
سیاست طالبان در قبال مرز دیورند و پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان تا چه حد عامل اصلی این بحران است و آیا طالبان ظرفیت یا تمایل لازم برای مهار تی تی پی دارن؟
از نظر من امروز هم موضوع دیورند و هم مسئله تی تی پی دو تا از چالش های بسیار جدیه که طالبا به او سردوچار هستند. خب طبیعتاً مسئله دیورند مسئله ساختاری و تاریخی هست و همین یکنون طالبا هم رسمن ایر به عنوان مرز نمی شناسن چون مجبور هستن به خاطر همون فضایی که وجود داره، موضوع و حساسیت های ارضی و هویتی که وجود داره و ممکنه حتی همون مقبولیت نسبی خود در بین اندر گروه های کنار مرز هم از دست بدن، این به عنوان مرز نمی شناسم و این متاسفانه مشکلی نیست که به راحتی موضوع حل بشه. این مسئله دیورند تبدیل شده به یک مسئله حیثیتی برای افغانستان و از طرف دیگه عامل منازعه هم همیشه بوده. با این حال درگیری های اخیر پیشتر ناشی از اتهامات امنیتی که پاکستان نسبت به طالب ها وارد میکنه و نسبت به موجودیت پناهگاه های گروه های ضد نظام فعلی پاکستان که در قلمرو افغانستان دارای پایگاه و جایگاه هستند. و من فکر میکنم تا حد در گفتگوهای دور اول طالب ها معتقد به این شدم و باور دارم که نباید از داخل افغانستان حملات سازماندهی بشه بر علیه پاکستان، اما خب توان طالب ها برای مهار تی تی بی من گفتم معدوده. طالب ها نمیتونن تمام فرصت ها و منابعی که امروز تی تی پی در خیلی از ولایت های جنوب و شرق افغانستان در داخل افغانستان داره اونها را از اونها بگیرن. بنابراین طالبا رسمی بارهای ادعای پاکستان رد کردن در این زمینه که از داخل افغانستان بر علیه پاکستان شورشی صورت میگیره، ولی خب همین شکل حملات و پیچیده بودن حملات و امکاناتی که امروز تی تی پی داره ای پیام میرسونه که در داخل افغانستان یک سلسله امکانات برای تی تی پی آماده هست. و بدون شک بحث دیورند هم یکی از مسائلی هست که شاید امروز برای پاکستان از یک جهت مهم باشه و برای طالب ها از جهت دیگه.
سید اشرف سادات کارشناس منطقه با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما ایم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان. میتونین به فیسبوک و شبکه ایکس و همچنان اینستاگرام رادیو آزادی سر بزنین. وزارت خارجه پاکستان گفته که تا زمان تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان بسته خواهد بود. این که تأثیرش بر تاجران افغان چیست در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تا زمان تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان همچنان مسدود خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 24 اکتبر در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی این وزارت گفت که جان پاکستانی‌ها ارزشمندتر از کالاهای تجارتی است. او افزود که در نقاط مرزی مانند چمن و انگورده حکومت از مشکلات تاجران آگاه است و مردم عادی نیز به دلیل کمبود کالاها متضرر می شوند. او اما تاکید کرد که حملات مسلحانه با استفاده از گذرگاه‌هایی که مرتبط به تجارت ترانزیت افغانستان است صورت گرفته که منجر به کشته شدن چندین شهروند پاکستانی شده است. اندرابی گفت که این موضوع آنها را عمیقا متاثر ساخته و از این رو پاکستان باید یک اولویت بسیار واضح در مورد تجارت و ترانزیت افغانستان و امنیت ملی داشته باشد، زیرا با گفته او زندگی و امنیت پاکستانی ها اولویت اصلی آنها باقی مانده است. این تصمیم حکومت پاکستان حالا تاجران افغان را که با پاکستان داد و ستد تجارتی دارند با شدت نگران کرده است. عبدالغفور یکی از تاجران سبزی و میوه میگوید در چند روز گذشته که گذرگاه بین دو کشور مسدود مانده است نیز آسیب شدیدی به تاجران رسیده و ادامه این وضعیت زیان زیادی را به تاجران دو طرف وارد خواهد کرد.
سبب را بندی میوه و سبزی افغانستان هم صدمه بزرگ وارد شد. تاجرای ما خیلی متضرر شد. تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم فاسد شد. در مسیرهای دورخم و غلامخان و این مرزا را بندی صدمه بزرگ است به تاجر افغانستان. به تاجر پاکستانی هم ضرر است. با محصولات پاکستان چون که حالا سیزن پاکستان شروع میشه ضرر به خودشان هم بیشتر است. دیگه مشکلات جوش شد از طرف پاکستان. به نظر ما در این کار پایدی هیچ کشور هم نیست.
در کنار صادرکننده ها برخی تاجرانی که از پاکستان اموالشان وارد افغانستان میکنند نیز از این تصمیم پاکستان نگران هستند. احمد شاه یکی دیگر از تاجران افغان در مورد به رادیو آزادی گفت
که هم صادر کننده متضرر است و هم وارد کننده. مالای ما در پورت کراچی بند مانده، تابع دمرج و دیتنشن است، تابع تاجایی و توقف کانتینر. همه روزا 150 دلار 200 دلار ما بپردازیم به طور جرمانه به خاطر هر کانتینر. و من موضوع صادر کننده افغانستان، همه مالایشان خراب شد. این یک اقدام نادرست است، این باید از راه مذاکرات حل شود.
این در حال است که دوی یک هفته قبل نیز حکومت پاکستان انتقال تمامی معموله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرد. اداره فدرال مالیات پاکستان FBR در اعلامیه گفت که تمام مجوزهای ورود و خروج برای معموله های تجاری ترانزیتی افغانستان لغو شده و تصفیه اموال در هر دو بندر کراچی و قاسم تا اطلاع ثانی متوقف شده است. اکنون اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از اقدامات اخیر حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن گذرگاه‌های تجارتی بین دو کشور نیز نگران است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق با اشاره به تصمیم تازه حکومت پاکستان در مورد بنادر بین دو کشور به رادیو آزادی گفت
بند شدن راه‌ها باید مسائل سیاسی وابسته نباشه، به خاطر اینکه هر قدر که طویل مدتی را بسته می شود تاوان زیاد به اقتصادی به هر دو کشور است، خصوصا که مردم که در بنادر مصروف کار است اونا بسیار زیاد ضربه و ضرر می بینه. خواست و تاقی مشترکی است که این راه ها چون از جانب پاکستان بند شده باید پاکستانی را به زودترین فرصت این راه را باز کنه.
حکومت پاکستان این تصمیمش را پس از حدود دو هفته با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی و توافق آتش‌بس بین دو طرف اعلام کرده است. نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان با تاریخ 10 اکتبر در امتداد خط دیورن به درگیری پرداختند که سرانجام با آتش‌بس انجامید. با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی گذرگاه‌های ترخم، اسپین، بولدک، چمن، خلاچی، انگورده و غلامخان میان افغانستان و پاکستان بسته شدند. در جریان این درگیری ها پاکستان دو حمله هوایی را بالای کابل انجام داد و نیروهای مرزی دو طرف دو بار در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار با هم درگیر شدند که در نتیجه تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هیئت های طالبان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه روز شنبه 8 اکتبر در دوحه گفتگو کردند.
بیشتر از خبر
پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ترکیه خواسته که اطمینان حاصل کند خبرنگاران افغان و سایر افغانهای در معرض خطر بتانن برای دریافت حفاظت بین المللی درخواست بتن. فرشته عباسی به تازگی در شبکه اکس این درخواست را مطرح کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ترکیه خواسته است تا اطمینان حاصل کند خبرنگاران افغان و سایر افغانهای در معرض خطر بتوانند برای دریافت محافظت بین المللی یا جواز اقامت بشر دوستانه درخواست بدهند. فرشته عباسی، پژوهشگر این سازمان، در امور افغانستان روز شنبه 25 اکتبر در شبکه اکس خود تاکید کرده است که خبرنگاران تبعیدی افغان در ترکیه باید بتوانند برای جواز کار درخواست بدهند و آن را به دست آورند. شمار از خبرنگاران افغان در ترکیه نیز میگویند که با مشکلات جدی همچون نداشتن اسناد اقامت و مجوز کار در این کشور روبرواند. یکی از این خبرنگارانی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه 25 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کلان ترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری می گرفتن اقامت بودباش در اینجا است. همین اکنون تقریبا بسیار از خبرنگارایی که چی از خانما چی از مردا در ترکیه با گذشته کاری خبرنگاری بودن، امروز اسنادشان رد شده، حتی اجازه اقامت در اینجا ندارن، یا غیر قانونی زندگی میکنن یا رفتن به ملل متحد که متاسفانه ملل متحد هم نقش زیاد نداره و برشان کمک کردن نمیتونه.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان در ترکیه که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن، خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند. یعنی نه توان نوشتن ندارن و نه کار کردن. و جمع بزرگ از خبرنگارانی که در ترکیه به سر میبرن به صورت پنهانی کار میکنن و یایی که به کار سیار رو آوردن، مثل آشپزی، مثل ظرفشویی و یایی که نگهبانی، همین رقم کارهای سیاه و شاقه.
این خبرنگاران میگویند که در این اواخر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان از این کشور افزایش یافته و به ویژه خبرنگاران افغان در صورت بازگشت به افغانستان با خطر جدی روبرو خواهند شد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به تاریخ 23 اکتبر با نشر گزارشی درباره وضعیت خبرنگاران افغان اعلام کرده است که ترکیه به ندرت به افغانها محافظت بین المللی به سبک ترکیه ارائه می دهد و در نتیجه بسیار از آنان تنها وضعیت پناهندگی مشروط دریافت می کنند و شمار زیادی نیز از این کشور اخراج می شوند. این سازمان همچنین نگرانی خود را از وضعیت افغانهایی که در ترکیه بدون اجازه اقامت زندگی می کنند یا نتوانستند برای دریافت حفاظت بین المللی درخواست بدهند ابراز کرده، افزود است که این افراد در وضعیت نامطمئن و شکننده به سر می برند و دسترسی به خدمات حیاتی مانند آموزش و بهداشت ندارند. پیش از این شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از بازداشت ها و برخورد پلیس ترکیه با مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و از حکومت آن کشور خواستند تا به اصول حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، در حال حاضر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند که بسیار از آنان در روند دریافت ویزا، کارت‌های پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی مواجهند. پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، هزاران افغان به دلایل امنیتی و اقتصادی به صورت قانونی و غیر قانونی خود را به کشورهای همسایه و از جمله ترکیه رسانیدند، اما اکنون در کنار مشکلات اقتصادی با خطر اخراج اجباری نیز روبرو هستند.
اما شما که در ترکیه زندگی میکنید در چه وضعیت به سر میبرید؟ به واتساپ ما لطفا پیام صوتی بفرستید 0042-7230-8111. یکی از مخاطبان ما همین کار را کرده.
خدمت رادیو آزادی، ما خواهش میکنیم که از مشکلات هایی که ما در ترکیه داریم، از مشکلات های ما هم در جریان باشه و ما را باید هسته که مد نظر بگیرن، چون کسایی که در پاکستان هستن اونا را همشون مد نظر میگیرن. ما در ایجا ما منتظر کشور امریکا هستیم، از ما همه چیز ما فقط ما منتظر میدیکل بدیم. ای سال است ما در ایجا منتظر کشیدیم، اما از ما بازرسی نمیکنن از ما امریکا. چرا وقتی که ما رسمی کار کردیم، رسمی شواهد اسناد قانونی که در دست داریم، چرا از ما بازرسی نمیکنم؟ آقای ترام باید است که مد نظر بگیرم. ما که قدر وقت زحمت کشیدیم، خوری کشیدیم، کار کردیم به صداقت، چرا ما را صرف مد نظر نمیگیرن؟ از ما کلشان بازرسی نمیکنن، چون ما زحمت کشیدیم. باید است که ای سالم رو ما جنگی جبست دیر شد، منتظر هستیم. وقتی که آقای ترام وقتی که ما را نمیخواست، چرا بر ما کشور خدا داد؟ چرا ما آیات ما بازی کردن. ما را اینجا میخوتن. ما دیگه وقت حالا که ما دیگه کشور انتخاب میکردیم ما وقت رفته بودیم. اما چون کشور امریکا ما کتیش کار کردیم، زحمت کشیدیم، ما کس نداریم، ما هر چیز داریم، چرا ما را انتقال نمیده تا که سر به سر نوشت باشیم؟ لطفا شما خواهش میکنیم که صدای ما را به مقامات بالا ببرین که تا از ما بازرسی بکنه. ما در همیشه از پاکستان یادآوری میشه، اما از ترکیه چه یادآوری نمیشه که صدها نفر از هزاران نفر در ترکیه هم به سر نوشتی زن.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام به خود، وقت همگی بخیر. لیدا هستم، لیدا جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدا جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد امید از خاطر میگم که وطن ما را همه که میفهمه که پر از درد است، اما ما دخترای افغان در دل ما امید داریم. از صبحی شروع کنم، از هم طفولیت وقتی که مکتب میخوندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه در دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور من روز صدای حق باشم. همیشه به شوق زب کتاب میخوندم در مکتب، در مقابل هم از سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدرم، مادرم و خواهر برادرم حامیم بدم. ولی یک کنم حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برای من میشه یادوار میشتم که یعنی ایسی معانی بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق تم دختر بودن، اینا معانی پیشرفت من نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد شکاف میکردم، میتونستم با جرات اما حرف خدا بزنم و زیاد هر خود باور داشتم.
لیدو جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزوی است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم. دستان خود شامل شدم، دستان خود پارخ شدم و سنفاره به خاطر علاقه زیاده که داشتم امتحان میدادم و در صنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم، نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجا ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خواستم صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعه میدم که یعنی اگر واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم بزنم، باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم و میخواستم رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مثلثی رو درس ها متوقف شد، دانشگاه برای دختر ها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آقایم زیاد نزدیک شدم، باش خلاقه درس میخواندم و تعریف نباشه، نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادای که تقدیم شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من است و باور داشتم که روزی من میتونم مدافع حق زنها باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد، فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تقریبا چیز کم 4 سال می گذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه ای که درس می خوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی می کنی، چی کارهای را روی دست داری؟
فرشته جان، در 4 سال به سرنوشت هستم، در خانه هستم، متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم حالا گیشت به نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچ اجباری داد طالبو، خانه ما دور شد دیگه از مکتب، باز من دیگه نتونستم ادامه بدم. از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و امی یک امی قسمتی که در یک کاروان نهاد زوانا ما کار میکردم یکی از بهترین بخشای زندگی می. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شدیم و حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده بالاخره. برای 4 سال که حالا من به کار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی، چطور ما مسلمان هستیم، اسپانسر ما خدا جان هست، فامیل ما هست، اما بدون از او شاید فامیل باشیم، یعنی عدف من
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خودت وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی از همیال من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهادها همیال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترهای مثل ما از مکر دخترهای بااستعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم همیال بیکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن.
بله
دیگه خودت بیرون که بیکار هستن در خانه.
خب لیدا جان، هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش، اونا راه‌های و گزینه‌های دیگر انتخاب کردن، یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده. با خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته ادامه بدی، یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خوندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از هم طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه خود درس رسم مصارف شد ضرورت نداشتم فقط میخواستم یک مصروفیت باش که ما درس رو میدونه بسم زیاد تلاش کردم از پیشم پرسان کردم من نمتست کنم از این بسیار بخیل هستن پرسان کردم که یعنی دقیق لینکم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگوین که وقت نام کنیم یا کی طریق شما پیش رفتیم طریق شد بگوین زیاد تلاش کردم یعنی اگر من وقت تلاش های خودم بگویم دلم زیاد کفت میکنم به ایچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم نتیجه موفق شدم که من حتی کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس میدم افتم اما بازم ناامید نشدم یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم اگر هنوزم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من را بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ سختی در زندگی ندیم سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار انتا با جرأت میتانم گپ بزنم دل ما پر از دردی است اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگرها را مایش بسازم که در جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست هیچ کار نیست هیچ پیشرفت نیست ماندیم و ماندیم و نمیدیم چهار سال مدرسه پس رفت کردیم پیشرفت نیست
لیدو جان در چهار سال خوب گفتی که تلاشایت به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری چی کردی آیا می نویسی آیا مطالعه می کنی اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری برای آینده یک کمی برام بگو
پرشتا جان مطالعه میکنم زیاد بیشترم گفتم بخونم مطالعه کنم بار کنم اگه ما به یک جایم نرسیم اگه یک دروازه برای ما باز نشه ما دخترای افغانی که داخل افغانستان هستیم روز میرسیم که ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خود قرار بدیم با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه من زیاد مطالعه میکنم بعضی اوقات که زیاد یعنی فشار میاد سختی ها افسردگی ها دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دخترها اشتراک کردن باز من زیاد به خانه افترده شده بودم باز مادر مرا اونجا روان کرد من رفتم بیتوزی را یاد گرفتم رفتم بیتوزی را یاد گرفتم و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید چند وقت پیش بودم متاسفانه به مدرسه بسته شد دیگه ای که اینا می گرفتم دیگه
لیدو جان خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود این چقدر طول کشید و این چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو یک احساس یک هنر نو بود
پنج ماه تقریبا رفتم باید زیادتر می رفتم اما چون شاگردا وقت ضعیف نتانستن که دامه بودن بازم و شاگرد که کم شد بازم و کورس هم متوقف شد دیگه من در پنج ماه رفتم اما تا حد که تانستم یاد گرفتم خوب شد و گفته افتاد ما یعنی در وقت کم تانستی تستم زیاد رو شد بر من خوب بود اما ایش وقت بخاطر از این یعنی از این طریق من نتانستم کنم درآمد داشته باشم بخاطر که زیاد شد دیگه همی باید دیدم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفلوخت باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم تمام مسئولیت خانه سر خودم هست دیگه من وقت مطالعه میکردم دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم من فقط هم قرار شدم که یاد بگیرم یک هنر از بیکاری کردنم برم یاد بگیرم که یادم گرفتم بگم یاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. گفتن خود استاد ما زیاد باید دوخ روان کرد طرف بدخشان چون ما از بدخشان هستیم در این منطقای دور دستش به فروش رفتن.
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که بخصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسی کن، ایچ قسمم نشده که زیاد کن فشار آورده باشن که تو باید فتیش در آرسی کنی وقتی آرسی کن. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شده و ماند و کسی نگرفته شده، این فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدف داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا دیدم که سر دخترش هم فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش ماند و استنش پیر شد آرسی نکرد دوتما. ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز جست میدیم این به خاطر که خواهی خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تارسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هستو کدستن خود آرسی کدن و تو که منطقه یعنی کلانتر شان هستی مایی بعد چند سینما بسیار کلان نیست مفکر میکنم منوز چوری جوانی مستم باید من لذت ببرم از لیون شد از خود از دستشاره شوهر و اولاد داری قرار بسن فشور میارم تا جایی که یک روزیش رو دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت دارم زد باز اولا یعنی قطرفدار نداشتم اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت رویم از زیاد خراب شد تخطر گفت مردم باید که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد یا کشیشتن یاد کردم که دختر سرس نمیتونه از خودم کنم مادرم خوب جواب نداد اولاد ماست در خانه ماست از خودم نام میخوره از جای در خانه ماست دل شما رو چی بکنم دیگه با نمیتونه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد بشاره تختر آرسی.
لیدا جان به نظر خودت چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها، چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است برای دختر، 100% ضرور است که آمی داشته باشه چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره، رویه درست نداره، پریشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه، قسمت و ازدواج و روز نکاح دست خداست، دست خود آدم کنیست، نمیشه آدم بخاطر گفت مردم خود برای با یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواه کسی دور چی کنه زندگی میشه در دسته بخاطر که مردم سرشتر میتنه. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشون باشن به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم، با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روزه جوانا را میبینیم که دست به خودکشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میده، کلش برای استخدام دست باید فشار نبیارن. دوستان ما از اولادشان امایت کنن، خوبتان از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش صحبت کنه، میتونه یک مصروفیت به خودش پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیت نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه دیگه برآمدن ندارم. و دخترهای مثل من که من دختری هستم که یعنی هیچ دوست خورخنده و هیچ دوستخانه ندارم، دارم در یک سلامالی تو کدام سنگی و راز دل در دل شب نشینی و روز گردی ندارم. میشه بسیار خود من خانه هستم، از پدر مادر من حمایت نکنم، مجبور هستم من دوست بخش چی بزنم دیگه، من کسی هم ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن، چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است، به خاطر از این که ما آینده داریم. دخترها اگر نخوانند، افغانستان تنها نیاز بر بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کردن داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید از دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه. اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم طور نسته شرایط سخت درست خان تلاش کرد، طرف مادر خود دیده اونام بتانند. نمیشه که ببین که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستن که ما در شبکه های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقاد، فلانی انتقاد، ماماندمون انتقاد دارم. من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میارن، یعنی هیچ فایده هم نداره. روز گمی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن برشان فایده داره. من خوش دارم دختر رو درس بخونه و برشان بسی ازم طبق دل میکنم. گفتم بازم فکر نکنن که من کلام دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم یه دفعه میزنم. شاید گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که من میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم. نمیشه که من بگویم دختر های دیگه مایوس شدن. من برسان میدم که در مسیر زندگی من یه هم وقتم که یعنی ایس تاریکی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی در دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه گی در مقابل ما استاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونین مطالعه کنین، میتونین یاد بگیرین، با خدای ایمان داشته باشین. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همی تلاش های ما گل بتا و همو کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی. و ایز گاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. وقتی زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تو نشرمن، اما باید نشرمن چون ما را خدا هست کده. چون دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه اونا را دیده از اون امید دیده و انگی کسید. باید زیاد دفعی دسته باشن باشن بر نه چی آنلاین چی حضوری
لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولته تا به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز داینده خدا میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شود. و اولش که من میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سه سمستر از این مانده، چون سر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم دانه بسیم، هم گفت موروزوی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم این نمی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته جورنالیزم به اندازه دوست دارم، بخیر در پلوی حقوق من رشته جورنالیزم میخواییم دانه بسیم، در اینمی بخش میخواییم وزیفه ایجرا کنم. بخاطر که از خود ترکی شرف داشتیم میخواییم به اینمی آرزویم برستم، هر رقم که میشه دیگه. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گفت مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار است و امید مجلس ندیم، خاطر این است که مثلا روز بکنم به اینمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
بمبرم با دل و رجانا نیاما ما با داغت بمبرم بی دل و رجانا نیام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خان عللو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
بجم بولا بتا شدا بفهمم گا بتا تو بجم بولا بتا مفتون بفهمت گا بتا تا بداغت با مرما دل و رجانا نیام بی کندی بردی دلگ مازل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا بانا خاطر و خیام جانان یا من خاطر و خیامات ای دمران نازک ده چی خبره کبھی هم خوگی گی وی دمران نازک ده چی خبره کبھی هم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمه دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو تا با داغت با برما دل را تجانا نیونگه کندی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر چوپک سوره سرگی دیده کی شلنم خوگی گی چی گلاله سرگی دیده کی شلنم خوگی گی یا بازی دنایم چه زلمه دریادم خوگی گی دستا پتلو منی چی کورو کناچم خوگی گی یا بازی دنایم چه هی تا با داغت با مرم دل با رجانان نیم بی کندی بردی دلک مازدان با دلخان نیم بی کندی بردی دلی مرا غزدان با دلخان نیم بی کندی بردی دلک مازدان